که مثلا یه جسم سبودی رو فقط بدنش رو میسن، یعنی به شکل چیز میاره بالا، مثلا مجسمه میمونه که تو خالی باشه تو پر باشه،
کمتر هم جنس میبره دیگه.
آره آره.
مواد کمتر
طبیعتاً
خیلی از سازه‌های حجمی
هم آره. فقط اینم بگم که پرینترهای سبودی با مواد مختلف کار میکنن، از فلزات گرفته تا مواد مرکب پلاستیک و که به صورت سیم داخل اینا قرار میگیره و اینا عضوبش میکنن، مثل این که مثلا لایه به لایه برای
یعنی
حجم میسازن.
تصور اون محضه جوهر که داریم حالا الان میاد یه سری سیم قرار میگیره، درسته؟
شما فرض کنید که قرار باشه یه مجسمه رو بسازین دستی اصلا، ولی قراره که هر این مجسمه رو به عنوان یک مثل کالباس برش به برش قرار رو هم بچین تا اون مجسمه شکل بگیره.
درست.
این کاریه که پرینتر سبودی میکنه بر اساس اون برنامه‌ای که داره و مدلی سبودی که شما بهش دادین، اون جسم رو لایه به لایه اینقدر میسازه تا مثلا تموم بشه. بعدش که ساخته شد، شما هنوز اون مجسمه شما کامل نیست، باید یه مقدار پروسس بشه، پردازش بشه تا نتیجه نهایی آماده بهره برداری بشه. پرینترهای سبودی زمان زیادی میبرن برای اجسام بزرگ. اینم بگم پرینترهای سبودی معمول الان تو بازار شما میتونید پرینتر سبودی بخرین اصلا با قیمتای خیلی پایین حتی، ولی اگه بخواید یه جسم بزرگ باش پرینت بگیرین، اولا مدت زمان زیادی طول میکشه، دوما اینکه کاملا به اندازه پرینتر سبودی بستگی داره که اون جسمی که دارین میگیرین چه اندازه‌ای باشه.
خب ولی شما الان تو خبرتون گفتین میخوان تو 24
ساعت پرینتر سبودی که بهتون گفتم اندازه یه خونه است. اون پرینتر سبودی که
خود پرینتر اندازه خونه است.
آره اون دارم میگم که اون پرینتر سبودی صنعتیه. خب خیلی همین الانش هم یه قسمتی از بدنه هواپیماهای جدید رو با پرینتر سبودی میشه پرینت کرد، ولی کلا اون پرینتر سبودی که من بهت گفتم اندازه یه خونه است. ولی این خونه هایی که ما داریم میگیم، منظورم یه خونه 5 طبقه در مثلا با چه میدونم 10 واحد مسکونی نیست، اینا واحدهای تک در واقع تک طبقه کوچیکن، خیلی بزرگ نیست. مثلا یه خونه 50 مثلا 30-50 متریه، یه واحده کوچیکه برای یه خانواده کوچیک که مثلا بتونن از اون خونه قدیمی در و داغونی که قبلا داشتن بهتر باشه. گفتم اینا برای اقشار کم بذار
معمولا میان اینا حالا اصطلاحش میشه اسکیل کردن، یا اینکه تبدیلش کردن به ابعاد بزرگ، یا تبدیل کردن به اینکه بتونیم این نمونه رو با کمیت هم افزایش بدیم. این از این فرصت من استفاده میکنم برای اینکه مثلا اگه خواستن به 1000 روستا به 10000 روستا خدمات رسانی کنن، فرصتشو داشته باشن با مثلا 5 از این پرینترها.
این هزینه هم میاد پایین، چون هزینه مسئله ها اگه در نظر بگیری، خب مثلا حتی خونه های پیش ساخته هم هزینه داره.
خب
هزینه مسئله هم نداره دیگه، اونقدر نداره مثلا، چون این خونه ها حتی نیاز به میگم چون کوچیکن، اگه مثلا ابعاد بزرگتری هم داشته، ما پرینترهای سبودی برای ابعاد بزرگتر هم داریم که اصلا دیگه اونجا دیگه نیازی نیست زنجیره بشه میدونم 20 طبقه پرینتر بسازین، طبقه مثلا اجزاشو میسازن میره بالا. ولی خب مثلا این ساخت ستون و چی اسمش زیر ساخت و زیر بنا و این حرفا نداره، چون یه سازه کوچیکتریه
که زمین منعطف‌تر باشه مثلا.
آره آره. روی زمین ثابت میشه، بعد سقف میذارن، تون‌ها رو روش قرار میدن، توش قرار میدن و خونه شما آماده مصرف میشه.
یه نکته حالا راجبش بخواستم صحبت بکنم، الان متعجبه که وقت داریم، گفتم شاید بعدش بتونیم راجب خونه‌های چوبی صحبت بکنیم، این که این بحث خونه‌های چوبی خیلی تو ایران یه بحث عجیبی شده، دچار تناقض شدیم داخلش در رابطش به خاطر آتیروزی.
وقتمون رو اگر مایل بودین دوستان نگه داریم یه وقت شرایط این مورد حتما صحبت بکنیم، در خصوص سوال مسابقه یه بحثی با هم
داشته باشیم. نکته خیلی جالبه حتما. یه نکته که الان وجود داره اینه که می‌بینید که مثلا تو کالیفرنیا توی یک از ایالت آمریکا مجوز میدن با شرایط خاص چوب‌های خاص، چوب‌هایی که اشتعال آور نیست و حالا میشه توی برای استفاده در بناهای مختلف مجوز داره ازش استفاده میشه، ولی اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما توی ایران ممنوعیت استفاده از این چوبا رو داریم و حتی خونه‌هایی که مثلا توی زلزله رودبار از بین رفتن، خونه‌هایی بودن که از مسئله چوبی استفاده نکردن، خونه‌ای که مسئله چوبی استفاده کرده بودن موندگار شدن، موندگار بودن، ولی حالا می‌بینیم که مجوز نمیدن و توی ایران در سرهای خاص خودشو داره به خاطر حالا ضعفی که ما توی اطفاء حریق داریم. خانم شرباف شما مثل که
من دو تا خبر کوتاه دارم و جذاب برداشتی به تکنولوژی مرتبطه. یکی اولین بار با پهپاد یک کلیه‌ای رو برای اهدای عضو که می‌خواست انجام بشه انتقال دادن. خب می‌دونیم که بحث مهم تو اهدای عضو سرعت رسوندن اون عضو اهدایی هستش که خیلی وقتا باید مثلا از بیمارستان به یه انستیتو یا مرکز درمانی برسونن، دو تا جای مختلفه و این کلیه رو با پهپاد یک مسافت 4.3 کیلومتری رو تو 10 دقیقه طی کرده که خب نسبت به قبل که مثلا 8 تا 9 ساعت هم ممکن بوده طول بکشه یا حالا با هواپیما 1 تا 2 ساعت خیلی زمانش کاهش پیدا کرده.
و چند کیلومتر بوده؟
یه مسافت 4.3 کیلومتری بوده.
خب خیلی سریع رسیده.
10 دقیقه ای رسیده. با
پهپاد 4 کیلومتر و 300 متری
نه این که حالا این فاصله نزدیک بوده
کوهستانی بوده
ولی
مثلا در نمو مشابهش میگی
احتمالاً یه کار آزمایشی بوده.
ولی همین می‌خواستم بگم این الان در حد آزمایشی انجام شده، برای همین نمی‌خوام خیلی راجع به خبر صحبت کنم، ولی کار جالبیه کلا که در آینده این اتفاق بیشتر انجام بشه. خبر اصلیم بیشتر راجع به پیس میکرهای قلبیه، حالا اصطلاح هم کسایی که میگن باتری نیاز داره قلبشون و جراحی انجام میدن باتری میذارن. این روز هم که اتفاقا بحث این بودش که بله خبرساز شده بود که مشکل دارن برای تامین تعویض باتری های قلبی افراد، چون عمر مفیدشون 5 تا 12 ساله بسته به کیفیت اون باتری. حالا من یه خبر، این خبر که بله که اگر این زودتر مثلا به تولید انبوه برسه میتونه خیلی کمک بکنه به این افراد. پیس میکرهای جدید علاوه بر اون بدنه اصلی و منبع تغذیه، یه قسمت جدیدی بهشون اضافه شده که انرژی مورد نیاز رو میتونه از تپش قلب تامین بکنه. به چه شکل هست؟ فرایندش هم اتفاقا خیلی قابل درکه. الکترونایی که هر بار پمپاژ قلب با پمپاژ قلب آزاد میشه، این به شکل لایه لایه است و تو لایه های خودش این الکترون ها رو به دام میندازه و اطراف این لایه هم یه لایه تفلونی قرار داره که اجازه نده مایعات دیگه ای وارد بشه.
ساده اما خلاقانه.
دقیقاً یه فرایند خیلی ساده ای توش انجام شده و این میتونه تا ابد اون ریتم رو تکرار بکنه و دیگه نیاز به تعویض باتری وجود نداشته باشه. علاوه بر اینکه عوارض جانبی مثل اختلالات سینوسی و بطنیش هم خیلی کمتره این پیس میکر.
من یه خبر کوتاه بگم، اون این که همزمان با طلوع آفتاب، همزمان با اذان صبح، البته بهتر بگم اگه رو به جنوب وایستیم، دقیقاً در رو به جنوب آسمان اون دو تا جرم پرنور میبینیم، اونی که سمت شرق تر هست به سمت شرق متمایله زحل، اونی که به سمت غرب متمایله مشتری.
چون روی سمت جنوبی چپمون میشه شرق. ممنون از محمد جواد ترابی، ساعت 4:22 دقیقه اذان صبح هستش. ممنون، من که دارم با عجله صحبت میکنم گفتگو با میهمانمون باقی مونده، تا چند لحظه دیگه با میهمان گفتگو خواهیم داشت. خب دوستان، در همین لحظه من گفتگوی خودم رو با میهمان برنامه جناب آقای دکتر مرتضی زنگنه سروش آقا کنم. میدونم فرصت کمه، متاسفانه مشکلات پیش اومد که دیر به جمع ما ملحق شدن. آقای زنگنه خوش آمدید به برنامه زوزنقه.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیزتون، همچنین در حقیقت آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه عزیز و اینکه امیدواریم که ما را از دعای خیرتون در حقیقت محروم نفرم.
انشالله همینطور از خدمت شنوندگان عرض بکنم که آقای زنگنه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی هستند و محقق تا دکتری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک. درست اعلام کردم آقای بله. زنگنه؟ خب یه توضیح میفرد که در خصوص رشته بیوالکتریک دقیقا چه رشته هستش، چون میدونم که رشته نوپایی هست در کشور ما.
بله، همونطوری که در حقیقت شما اشاره کردید، رشته مهندسی پزشکی در حقیقت رشته نو تقریبا نوپایی هست. شاید بشه گفت که تقریبا از سال 1370 یا 71-72 در حقیقت در ایران راه اندازی شد، البته قبل از اون در کشورهای خارجی متداول و مرسوم بوده به عنوان رشته شناخته شده. و در تقریبا در سال 1374 یا 75 بود که به طور رسمی این رشته در کشور عزیزمون به عنوان رشته دانشگاهی شناخته شد. و فکر می‌کنم که تمامی عزیزان شاید بشناسن آیه دکتر محمد رضا هاشمی گلپایگانی به عنوان در حقیقت پدر رشته مهندسی پزشکی که این رشته رو داخل ایران در حقیقت راه اندازی کردن و کمک شایانی کردن که در تقریبا همه جای ایران رشته فراگیر بشه. و حالا امروز می‌بینیم که تقریبا شاید بیش از 100 دانشگاه یا مرکز علمی هستش که روی این رشته در حقیقت دارن کار میکنن با گرایش‌های مختلف، که بیوالکتریک البته یکی از گرایش‌های این مهندسی
دقیقاً به چه موضوعی میپردازه. بیو که ظاهراً به زیست شناسی بعد ارتباط داشته باشه، الکتریک هم برق هست آیا؟
بله، حالا دیدگاه عمومی که وجود داره از واژه الکتریک شاید برگرده به همون در حقیقت برق یا منشأ در حقیقت الکتریکی، اما شناخت پدیده‌های در حقیقت بیوالکتریکی در بدن و شناخت در حقیقت پدیده‌هایی که به صورت در سیستم‌های زیستی هستش از جنبه در بیوالکتریک جزء زمینه‌هایی هستش که توی این رشته بررسی میشه. به طور مثال پردازش سیگنال‌های حیاتی، مثل در حقیقت پردازش سیگنال هایی که توسط قلب تولید میشه، توسط مغز تولید میشه یا سایر اندام ها، و همچنین مدل سازی این سیستم های زیستی، مدل سازی سیستم های عصبی عضلانی انسان، همه جزء کارهایی هستش که توی در حقیقت گرایش بیوالکتریک شاید بهش پرداخته میشه.
درود بر شما. محقق دوره پسا دکتری، یعنی الان شما دارید در واقع روی یک موضوع خاصی بعد از دوره دکترای خودتون دارید روش همچنان کار میکنید، درسته؟
بله، دوره پسا دکترا در حقیقت یک دوره تکمیلی هستش که محققین بعد از دریافت درجه دکترا در صورت در حقیقت تمایل و علاقه به ادامه در حقیقت تحقیقات توی اون دوره مشغول به کار میشن و یه دوره متداولی در اکثر دانشگاه بزرگ هستش توی در سطح دنیا.
آقای زنگنه، شما در واقع توضیح میدید که دوره کارشناسیتون چه رشته‌ای خوندین، ارشد به همین صورت، حالا دکترا که دکترا هم دانشگاه امیرکبیر بودین؟
من از کارشناسی تا در حقیقت دکترام رو تا دوره پسا دکترا رو همه رو مهندسی پزشکی بیوالکتریک خوندم و سه دوره قبل رو در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات بودم، دوره پس دوره رو در واحد امیرکبیر.
من اسم رشته مهندسی پزشکی میاد یا سال 86 میفتم، خودم لیسانس فیزیک خوندم، شاید مهندسی پزشکی بخونم، گرایش پرتو پزشکی اگه اشتباه نکنم اون موقع
بله،
بود
اون موقع
دانشگاه امیرکبیر هم انتخاب کردم. همون سالی که میخواستم بخونم کتابهای فیزیک هم گرفته بودم از سال 86. حالا دوستان اگه خاطرتون باشه خاطرشون، از اون سال آزمونش با رشته مهندسی برق شد اگه اشتباه نکنم و یه رشته دیگه و اصلا نتونستم شرکت بکنم.
بله،
به خاطر همین حالا همیشه یادم خاطر میافتم. آقای زنگنه، من سوالات بسیار زیادی توی ذهنم بود، اما برای زمانی که در واقع فرصت کافی قرار بود داشته باشیم که با شما گفتگو بکنیم، در این فرصت محدود خودتون چه نکته‌ای رو بیشتر تمایل دارید که مطرح بشه؟
خواهش میکنم. اولا حالا فکر میکنم که اگه یه مقدمه در مورد رشته مهندسی پزشکی گفته شده، بهتره که حالا این رشته یه مقداری بیشتر شناخته بشه تو سطح کشور و فکر میکنم که امروزه کمک شایانی در حقیقت ما دانشجویان، محققین و اساتید این رشته دارن به صنعت و سلامت این کشور انجام میدن. همونطوری که میدونیم حالا توی رشته در مهندسی پزشکی ما با یک سیستم خیلی بسیار پیچیده به اسم بدن انسان سر و کار داریم که این باعث میشه که بسیاری از در حقیقت معادلات یا چیزهایی که در سایر رشته ها کاربرد داره یا به کار میاد اینجا دیگه کاربردی نداشته باشه. یعنی ما باید یک سیستم زنده به صورت در حقیقت کاملا پیچیده رو شناسایی کنیم و کلیه طراحی ها و پردازش ها آنالیز هامون متناسب با این سیستم زیستی پیچیده اتفاق بیفته.
درود بر شما. آقای زنگنه، من یه عذرخواهی در واقع خیلی مفصل از شما داشته باشم. ما در واقع حتما از شما می‌خوایم دعوت بکنید که یک برنامه دیگه تشریف بیارید، در برنامه زنقه حاضر باشید که گفتگوی کامل و مفصلی با شما داشته باشیم، با توجه به اینکه ما تا چند دقیقه دیگه بایستی برنامه رو در واقع تحویل دوستانم در اتاق فرمان بدیم. من نکته پایانی اگر در واقع دارید میشنویم و بخش پایانی رو من خدمت شنوندگان اعلام بکنم.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از دعوتتون. بله، حالا امیدوارم که در برنامه بعدی، برنامه‌های بعدی بتونیم در حقیقت روی این و در حقیقت چشم‌اندازی که این رشته داره فوکوس بکنیم. شرکت‌های بسیاری تو این زمینه دارن کار میکنن. بله. محققین بسیاری در مجموعه های دانشگاه و مراکز علمی دارن کار میکنن که تره ما در حقیقت اگر که بشه توسط این برنامه و برنامه‌های دیگه کمک بکنیم و ببینیم نقاط ضعف کجاست، نقاط قوت کجاست و چه اتفاقاتی داخل کشور داره میفته همگام با در حقیقت تکنولوژی‌هایی که در سطح دنیا داره مطرح میشه. و فکر میکنم که این برنامه مجال مناسبی باشه برای شناخت این رشته و شناسوندن اون به در حد مردم عزیز.
من اتفاقا خودم خیلی تمایل دارم که حالا نوبت بعدی که تشریف آوردید خود این رشته رو بیشتر معرفی بکنیم، چون همچنان من معتقدم که این رشته با وجود اینکه رشته‌ای که در دنیا بسیار الان بهش توجه میشه، بسیار حیاتی و مورد نیاز هست، در کشور ما همچنان محجور و غریب. مختصر اشاره بکنیم، کسانی که رشته مهندسی پزشکی میخونن بعدن چه مشاقلی رو میتونن در واقع برن سراغش؟ چون مهندسی خب چیزی که به ذهن متبادر میشه ساخت وسایل و تجهیزات هست، پزشکی خب کاملا متفاوته. آیا بایستی از خود پزشکم این دانشجویان اطلاعاتی داشته باشن یا اینکه نه صرفا دستگاه ها رو میسازن؟
بله، در واقع تو رشته مهندسی پزشکی اگر به چارت درسی دانشجویان در مقاطع مختلف کارشناسی، ارشد و دکترا نگاه بکنیم، همواره یه نگاهی یا نیم نگاهی به دنیای پزشکی، فیزیولوژی، آناتومی و این مفاهیم در حقیقت داشتیم توی این رشته.
بله.
هرچند خب واقعا در یک چارت 146 واحدی شاید مجالی نباشه که همه مباحث مربوط به پزشکی گفته بشه، و ولی خب اهم مطالب گفته میشه. رشته در حقیقت مهندس پزشکی یک رشته، یک در حقیقت زمینه میان رشته ای هستش.
بله.
ما در حقیقت از مهندسی برق کمک میگیریم، از مهندسی کامپیوتر، از هوش مصنوعی، از مخابرات و از فیزیک و در حقیقت از پزشکی و از علوم مهندسی.
فکر کنم الان رباتیک هم دیگه وارد شده باشه.
رباتیک هم وارد شده، مکاترونیک داریم کمک میگیریم برای اینکه در حقیقت دنیا رو جای بهتری بکنیم برای انسان‌ها، برای زندگی کردن. یعنی همه این مفاهیم شاید در حقیقت قالب و گروه مهندسی پزشکی بگنجه. بله، ما درس‌های مختلفی در مورد در زمین‌های پزشکی و فیزیولوژی داریم و در حقیقت تو مقاطع مختلف مطالعه میشه.
یه سوالی که ممکنه برای کنکور آماده می‌کنن خودشون رو تو ذهنشون باشه، با توجه به این توضیحات که شما دادید ممکنه براشون سوال ایجاد شده باشه که حدوداً چه رتبه‌ای بایستی بیارن تا بتونن این رشته رو مثلا در یک دانشگاه دولتی بخوان برن بخونن؟
فکر می‌کنم که در حقیقت با یک جستجوی ساده شاید این سوال برطرف بشه، ولی چیزی که مورد نظر هستش فکر می‌کنم با رتبه‌ای در حقیقت شاید زیر 2000 بشه در حقیقت در یک دانشگاه خوب و با
در تهران.
بله، در
دانشگاه دولتی.
بله، بشه در حقیقت این رشته رو قبول شد در گرایش‌های مختلفی که حالا وجود داره، بسته به علاقه‌شون که حالا به کدوم گرایش علاقه دارن. بعد از دو سال اولی که درس رو میخونن میتونن گرایششون رو عوض بکنن. بله. و در گرایش مورد نظر خودشون در حقیقت درس بخونن.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما. مجددا عذرخواهی میکنم که فرصت ما در این گفتگو در این بخش کوتاه بود. حتما از شما دعوت میکنیم که در یکی دیگر از برنامه ها تشریف بیارید و گفتگو مفصلی داشته باشیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از دعوتتون.
خواهش میکنم.
شما بخیر.
خدا نگهدارتون. خب دوستان، تقریبا میتونم بگم که به پایان برنامه دوزنقه رسیدیم. پیامک دیگه که به دست ما رسیده در پاسخ به سوال مسابقه امشب، آقای حشمت الله رئیسی گفتن سلام، حشمت الله رئیسی هستم از شهر کاج توابع چهارمحل بختیاری، راننده هستم داخل جاده، گزینه 1 رو درست اعلام کردن، ممنونیم از شما. آقای مهدی آبگون از شیراز گفتن گزینه 4، خانم میترا زنگنه گفتن گزینه 1 و سیاوش سلیمانی از اصفهان هم گزینه 4 رو صحیح اعلام کردند. اما دوستان، گزینه درست گزینه 1 بوده. پشه عامل بیشترین مرگ و میر انسان‌ها در کره زمین هست و باید بگم که تقریبا 90%، شاید بگم بیش از 90% شرکت کنندگان گزینه 4 یعنی انسان رو زدند و من فقط 6-7 مورد میبینم که گزینه 1 درست اعلام شده. من یه توضیح بدم، پشه به ویژه پشه آنوفل عامل انتقال مالاریاست و سالانه 830 هزار انسان رو میکشه و بعد از اون هم پشه زیکا هستش که باعث ناقص الخلق شدن جنین در رحم مادر میشه. بعد از پشه انسان هست که به خاطر جنگ ها و قتل ها و حوادث ناشی از سهل‌انگاری ها حدود 600 هزار انسان دیگر رو به دست خودش داره میکشه. البته بررسی ها و آمار ها نشون میده که با این روندی که انسان داره جلو میر، احتمالاً به زودی گوی سبقت از پشه خواهد رو بود و گزینه اول و عامل اصلی مرگ و میر خودش خواهد شد. و سوم، عامل سوم مارها هستند که با یک اختلاف سیال 60 هزار انسان میکشند. تا چند لحظه دیگه برنده رو خدمت و باتون خدافظی خواهیم کرد. اما برنده امشب ما آقای میثاق شفیعی هستند. اگر اشتباه نکنم بایستی از اصفهان باشند. شمارهشون 0913 و 4 شماره آخر 8021 که گزینه 1 رو درست اعلام کردند. ممنونیم از آقای میثاق شفیعی. و خدمت شما دوستان عزیز اعلام بکنم که برنامه زوزنقه رو شما هر هفته میتونید دوشنبه شبها از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گوش بکنید. همچنین اپلیکیشن ایران صدا رو میتونید نصب بکنید، برنامه زوزنقه رو از اونجا هم میتونید مجددا گوش بکنید. صفحه برنامه زوزنقه رو فراموش نکنید. ما هفته آینده هم به صورت لایو و زنده از صفحه زوزنقه به نشانی @ زوزنقه آخرش هم H داره میتونید برنامه ما رو پیگیری بکنید. با ما همراه باشید تا دقایق آخر. به پایان برنامه این هفته زوزنقه رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. اما برنامه‌ای که شنیدید حاصل همکاری گروهی بود که خدمت شما اعلام خواهم کرد. خانم مرضیه آقازاده تهیه کنندگی برنامه رو به عهده داشتند و مدیریت میز صدا و صدا برداری رو آقای حسین تعالی عهده‌دار بودند. ارتباطات به عهده مصطفی طالبیان و هماهنگی رو خانم فاطمه ربانی انجام دادند. محمد حسین جهانپناه سردبیر بخش فناوری آیتی، سپیده شهرباف سردبیر بخش پزشکی و سلامت و محمد جواد ترابی سردبیر بخش نجوم و فضا بودند و من احسان مهرجو به عنوان کارشناس و مجری در این برنامه خدمت شما خوبان انجام وظیفه کردم. تا دوشنبه آینده ساعت 22 شب، خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه زوزنقه تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود تا ساعت شش بامداد با ادامه برنامه‌های شبانگاهی رادیو گفتگو. پخش زنده برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا رو از radiogoftegu.ir دانلود کنید. شب آرامی بهتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام رده 103.5 مگاهرتز در خدمت شما گرامیان هستیم. در این لحظه میان برنامه نه به نقطه جوش تقدیم به شما خواهد شد. پرهیز از مجادله، خوشرویی و صبر برای پیشگیری از خشم، باید از گفتگو استفاده کنیم، عنوان این برنامه.
نه به نقطه جو
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. برای این که ما جلوگیری بکنیم از دعوا و خشم و در واقع رفتارهای نامناسب در ارتباطاتمون، چی کار باید بکنیم؟ فکر میکنید راهکارش چیه؟ فکر میکنم که همین الان خیلی اگر ذهنتون مرور بکنید، سهم عمده ای رو میدید به گفتگو کردن. واقعا هم همینه، تنها راهش همینه. تنها راه حل مسئله گفتگوه. اگر درباره یک مسئله نگاه شما چیزی دیگری است و فکر میکنید طرف مقابل داره اشتباه میکنه، قضاوت نکنیم. تعبیر قرآن اینه: و جادلهم بالتی هی احسن. یعنی به بهترین شکل ممکن صحبت کنیم. جدل اینجا لزوما به معنای مجادله فهم عوامانه نیست، یعنی که بشینیم دعوا کنیم، منظور این نیست. یعنی بشینیم صحبت کنیم، دلیل بیاریم، دلیل بشنویم، بعد تونستیم قانع بکنیم. هیچ راهی بهتر از گفتگو نیست. خود حضرت موسی را که وقتی خداوند میخواد بفرسته پلوی فرعون، این تعبیر رو داره که فقولا له قولا لینا، یعنی باش به نرمی سخن بگو تو سر مبارتاها، لا یتذکر و یخشا، شاید متذکر بشه، شاید بفهمه و قبول کنه. تا وقتی که باب گفتگو باز هست چرا دعوا؟ آخه بعضی این ضرب المثل رو برعکس استفاده میکنن، میگن تا وقتی که میشه دعوا کرد چرا گفتگو کنیم؟ خب یه راهه، ولی یه راهش اینه که تا وقتی مسیر گفتگو بازه چرا دعوا کنیم؟ به هر حال ما در جایگاهی هستیم که از خهره این داریم. این عقل رو که ممیز بین انسان و دیگر موجودات، کجا میخوایم استفاده کنیم؟ همین جاهاست. اگر یک وقت دچار مشکل، دچار سوء تفاهم شدیم، به جای اینکه رفتاری نشون بدیم، شروع کنیم صحبت کردن. با همین صحبت خیلی از مسائل رو میتونیم حل کنیم. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
حتما دیگه تا الان رها رو میشناسید. یه مدت بود نماز خوندن منو تماشا میکرد بدون اینکه سوالی بپرسه. دیروز که از جلوی اتاقش رد میشدم، شنیدم داره با خودش پچ پچ میکنه. یکم گوشامو تیز کردم ببینم این دفعه داره با خودش چی میگه. صداشو میشنیدم، اما انگار داشت همزمان حرکتم میکرد. وسطای حرفاش نفس میگرفت. کنجکاو شدم، از لای در نگاه کردم، دیدم داره نماز میخونه. اما نه مثل آدم بزرگا، سجده میرفت، قنوت میگرفت، اما حرفای خودشو میزد هر چقدر که دلش میخواست. فاصله گرفتم تا راحت باشه. یکم بعد اومد پیشم و ازم پرسید: مامان حالا میفهمم چرا هی میری نماز میخونی. آدم سبک میشه حرفاشو بهش میزنه. خوبه ها بیام به تو هم بگم حرفامو، اما خب خدا خداست دیگه، خیلی قویه.
یو گفتگو، فرصت سیاستی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان،